بدن، اصلا یاد بگیرن با هم گفتگو کنن، گفتگوی درست حسابی بدون تعصب رو توی خانواده یاد بگیرن و تمرین کنن، اون وقت خیلی از مشکلاتشون کم میشه.
آقای دکتر امیری، شاید این چیزی که شما بهش اشاره میکنید یکی از دلایل عمدهش این باشه که این وقت تلف کردن به قول شما هزینه کمتری براشون داره، هزینه مادی کمتر، نه هزینه معنوی و چیز دیگه ای. مثلا اگه شما میگین که در جلسات مشاوره شرکت بکنن، هزینه جلسات مشاوره شما بهتر میدونید که هزینه کمی نیست و خیلی ها توان پرداختش رو ندارن، یا حتی کتاب خریدن هم الان برای بعضی از خانواده‌ها با توجه به اینکه حالا قیمت کتاب هم افزایش پیدا کرده خیلی شرایط سختی رو به وجود آورده. شاید الان خیلی از شنونده‌های ما هم با شنیدن این کلام شما یا در برنامه‌های مختلف که شما از روی دلسوزی میگین که این اتفاق بیفته، چون آینده رو نگاه میکنیم در واقع. درسته همه این هزینه ها وجود داره و نمیدونم چجوری میشه اینا حلش کرد.
منم با فرمایش شنوندگان و نکته ای که حضرت علی میفرمایید موافقم، اما فرد در یک جامعه یک بخش مهم از این جامعه است. وظیفه سازمان ها و نهادهای اجتماعی هست و حتی نهادهای دولتی که برای مردم هزینه کنند، برای آگاه سازی مردم. چرا؟ چون فوایدش به خود سیستم دولتی و جامعه برمیگرده. یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم این استش که خیلی از بیمه ها پوشش بیمه روانشناسی و مشاوره ندارند.
بله.
برخی از ارگان ها، برخی از سازمان ها این رو دارند، ولی بسیار از بیمه ها این پوشش رو ارائه نمی کنند. بله، خود این مشکل آفرین میشه. و متاسفانه کسانی که قراره به روانشناس و مشاور هم مراجعه کنند، خیلی هاشون از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند که توانای پرداخت هزینه های مشاوره و روان درمانی رو ندارند. چرا؟ چون جلسات روان درمانی به یک یا دو جلسه ختم نمیشه.
بله.
فرد وقتی به من مراجعه میکنه مثلا در 35 سالگیش، 35 سال و 9 ماه، یعنی از زمانی که در شکم مادرش بوده، خیلی وقتا این مشکلات رو با خودش داره. بعد نمیشه من تو دو جلسه که درمان کنم این فرد. نیاز به رفت و آمد داره، نیاز به آموزش داره، نیاز به خودشناسی داره، نیاز به مطالعه داره، نیاز به یادگیری داره. این شخصیت عرض کردم مثلا 35 سال و 9 ماه آسیب دیده، 5 سال آسیب دیده، 10 سال آسیب دیده. حتی با کمک های دارودرمانی روانپزشک باز زمان بره و هزینه بردار هست. بنابراین اینجاست که عرض میکنم ما نیاز داریم یک بازنگری در پوشش‌های بیمه‌مون داشته باشیم. در کنار این ما آگاه سازی اجتماعی رو هم نیاز داریم. همین کاری که من و شما در این رسانه داریم انجام میدیم که در رسانه‌های دیگه داره انجام میشه بسیار امید بخشه. فلزا ببینید، هیچ وقت یک دست صدا نداره. اگه ما میخوام حال مردم خوب بشه، حال جامعه خوب بشه، سوا این که باستی حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست رو توش تحول ایجاد کنیم، نیاز داریم که آگاه سازی هم بکنیم و سازمان های مرتبط و نهادهایی که مسئولیت این بخش به عهده‌شون هست در جامعه بودجه رو اختصاص بدن، هم برای امر آگاه سازی و هم برای ارائه خدمات، تا اون وقت بتونیم یک مقدار تحول در جامعه رو شاهد باشیم.
درست. آقای دکتر امیری، حالا برگردیم به فیلم عروس، دیگه لحظه‌های پایانی برنامه هم هست. میخوام چون گفتیم که راجع به وجدان اجتماعی هم میخوام صحبت بکنیم، حداقل این نکته رو هم مخفول واقع نشه در برنامه‌مون. این که چه نکاتی رو آدم باید برای انتخاب، خصوصا انتخاب حالا همسر، چون در این فیلم هم این نکته وجود داره، به عنوان معیار خودش قرار بده و اونها رو بررسی بکنه که بعداً با جمع‌بندی اون معیارها به این نتیجه برسه آیا انتخاب درستی داره انجام میده یا نه. مثلا ما تو همین فیلم میگم والا نشانه های و به قول شما هشدارهایی رو ما دیدیم یا در زندگی های واقعی وجود داره. یکی از همین چیزا همین اتفاقی بود که وقتی کسی که میره سراغ قاچاق دارو، دارویی که با سلامت انسان‌ها در ارتباطه، فردا روزی اگر تصادف هم بکنه با یک انسان، اون انسان رو نمیرسونه برای درمان به بیمارستان. یعنی یه هشداری قبلا داده شده، حالا یه جای عملیش هم داریم میبینیم. تازه تو اون قسمت عملیشه که شاید اون خانوم، یعنی مهین که نقشش رو نیکی کریمی بازی میکنه، متوجه میشه که اخ من اشتباه کردم، واقعا اون موقع باید به این نتیجه میرسیدم که این آدم آدم حسابی نیست، آدم وجدان اجتماعی ندارد.
وجدان اجتماعی از وجدان فردی نشأت میگیره. وقتی تک تک ما به سلامت فکر کنیم، اندیشه صحیح داشته باشیم و روی خودمون کار کنیم، اون وقت میتونیم ببینیم که مسیر درست رو داریم میریم یا نه. و ارتباط تنگاتنگی بین آگاهی اجتماعی و بیداری وجدان اجتماع وجود داره. ما در آموزه‌های دینی و اخلاقی و همچنین سنتیمون داشتیم این رو. هیچ وقت در سنت، اخلاق و دین ما کسی نگفته تو به دیگران ظلم کن. حالا چه اتفاقی میفته؟ معضلات و مشکلات جامعه و وقتی که ارزش‌ها عوض میشن، وقتی که بنیان فکری گروهی از افراد در جامعه که متأسفانه زیاد هم هستن و روز روزم دارن بیشتر میشن دچار بحران میشه، میتونه برای بقیه هم زنگ خطر باشه. زمانی که یک جامعه متأسفانه به سمت کسب معاش از راه نادرست حرکت کنه و ببینه کسانی که از راه نادرست نمستن کسب درآمد کنن ولی اونی که راه صحیح رو رفته نتونست به احترام اجتماعی دست پیدا کنه، اینجاست که نمیتونیم کنترل رو خیلی دقیق تر ببینیم. رعایت درست قانون، آگاه سازی و اطلاع از پیامدهای یک رفتار، اونم نه وقتی که افراد دیگه دوران تحصیل و مدرسه رو تمام کردن، از همون اول ابتدای آموزش در مدارس و بعد در خانواده ها میتونه کمک کنه که ما اگه امروز این کارو شروع کنیم مثلا 15 20 سال بعد انتظار داشته باشیم یک مقدار در جامعه وضعیت بهتری رو شاهد باشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما دکتر امیری، روانشناس، زبانشناس، روان درمانگر و استاد دانشگاه فرهنگیان. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز برنامه.
از اینکه این نوبت از سینمای خانوادگی رو هم همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا سینمای خانوادگی دیگر، خدا نگهدار.
صدای شهر.
میگن مسیر ویژه دوچرخه مسیر خاطرات پاک کودکیه. چقدر خوبه که این مسیر خاطرات کودکی برای جوانی، میانسالی و حتی پیری هم باشه. تصور کنید. قبول دارید؟ صدای شهر.
ترافیک.
اما در این لحظه عزیزان، بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم ترافیک داره. شمال به جنوب بزرگراه امام علی هم همینطوره. ترافیکش از محدوده خیابان دماوند شروع شده تا بزرگراه خاوران هم ادامه پیدا کرده. شمال به جنوب بزرگراه شهید نواب صفوی هم وضعیتی مشابه داره، از تونل توحید راهبندانش تا محدوده خیابان قزوین. بزرگراه آیت الله سعیدی شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح دارای ترافیک سنگین هست. بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم شمال به جنوبش درگیر ترافیک هست در محدوده بزرگراه جلال آل احمد. و در نهایت بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه کردستان تا خیابان گاندی رفت آمد خودروها داره به کندی صورت میپذیره. امروز به طور ویژه راجع به مسیرهای ویژه دوچرخ سواری داریم صحبت میکنیم، کم و کیفشون و میزان استقبال عمومی. و الان گزارش همکار خوبم خانم افشار نژاد آماده است، توجه بفرمایید.
در مورد مسیرهای دوچرخه صحبت میکنیم. خیلی جاهای شهر میبینیم که مسیرها کم کم دیگه محو دارن میشن، محلی میشن برای پارک خودرو، رفت آمد موتورسواران و غیره. چجوری میبینید؟ چرا اگر قرار بودش که به حال خودشون رها بشن اصلا ایجاد شدن؟
ما یه بودجه میاد توی سیستمی، یه طرحی میدن، خب این طرح رو اجرا میکنن ولی حمایت نمیکنن از این طرح. ببین خب همه که قطعا دوچرخه ندارن. ما برای اینکه اینا رو تشویق کنیم که این مسیرها استفاده کنن، باید تو سطح شهر دوچرخه بذاریم. یه زمانی دوچرخه بود، شرایط واگذاری دوچرخه به افراد خیلی سخت بود، باید کارت ملی داشتن یا به قول معروف خورده این شرایط رو آسون نکرده بودن. الان این مسیرهای دوچرخه که گذاشتن، تو حد 2 کیلومترش یه ایستگاه دوچرخه بذارن، 20 دونه دوچرخه بذارن و موظف کنن کسانی که از این مسیرها برای پارک موتورسیکلت و ماشین و اینا استفاده میکنن قطعا جریمه میشن، و دوچرخه ها را موظف کنن که از این مسیر تردد کنن قطعا همچین چیزی پیش نمیاد. و فرهنگسازی تو جامعه خب یه خورده زمان میبره، ولی نیاز به این داره که نباید ولش کنن. کلیپی بود ما میدیدیم بالای هزاران دستگاه دوچرخه مال شهرداری تهران بود، اونجا افتاده بود. خب اینا پول بیت المال بود، هزینه شده بود، دوچرخه ها خراب شده دیگه درست نکردن، بردن دوچرخه ها رو اونجا دپو کردن. اگر قرار فرهنگ سازی بشه باید هم تو تلویزیون هم تو رسانه‌های ملی، صدا و سیما، رادیو باید تبلیغات بشه. خب این نیاز داره که به قول معروف ول نکنن کارو.
شما چی حس می‌کنین به عنوان شهروند؟
قطعاً ول کردن. قطعاً ول کرد. حالا تو مسیر دوچرخه می‌بینید، خب این اگه مثلا صبح بخوام دوچرخه سواری مثلا برای ورزش بذارن، مسیر معرفی کنن، تر بذارن، مسابقه بذارن، جایزه بذارن، قطعاً خب یه تشویق دیگه، همه میان استفاده میکنن از این دوچرخه سواری. خب ول میشه، همیشه تو کشور ما اینجوری یه تری رو پیاده میکنن فقط به خاطر اینکه یه بودجه رو استفاده کنن. شد شد، نشد هم نشد، ما گذاشتیم هر کی استفاده کرد استفاده کرد. صدای شهر.
هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر، یک.
خب چقدر خوب و گویا بود این گفتگو و گزارش. شهروند گرامی چه توضیحات درست و به جایی مطرح کرد. واقعا سوال اینه که چقدر هزینه شد برای ایجاد مسیر دوچرخه سواری؟ چرا ادامه پیدا نکرد؟ چرا این مسیرها به قول خانم افشار نژاد داره محو میشه؟ چرا شده مسیر موتور سواران و این چراها تعدادشون زیاده؟ اما ما مدام دنبال این هستیم که آسیب شناسی بکنیم. از اون سو خوبه که به دنبال راه حل هم باشیم. سازمان‌های نظارتی هم داریم آقای تایید کننده، آقای عرب شیرازی، درسته؟ چرا راجع به سازمان‌های نظارتی بر ادامه این طرح‌ها صحبت نمیشه؟ چرا از اونها ما پیگیری نکنیم؟ در صدای شهر رادیو تهران، در صدای شهر رادیو تهران ما پیگیر این مطالبات خواهیم بود. هفته‌های آینده سعی می‌کنیم ویژه راجع به این موضوع صحبت بکنیم. بله، از بیت المال هم صحبت کردن که این مهم‌تر از همشه. بخش‌های بعدی صدای شهر رو هم لطفاً پیگیری بفرمایید. متشکرم.
از همه دنیا هوش دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید. تنها تو رو داشت و به لحظه خوب کرد، دست تمام زندگی رو رو کرد. مثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوب کشف حل راز. سرخوش لبخند خدای خوبه، تازگی طلوع بی غروبه. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. تلخی روز و روزگار تو رو، خم نشدن تو فصل بی بهار. با تو فقط میشه که ساده تی کرد، گله بی مغز حسود و هی کرد. شعر و شعور و شب پرترانه، خنده بی منت و بی بهانه. تنها توی نگاه تو صدا کرد، با تو فقط میشه که ادعا کرد. من نمیخوام نمیتونم تو رو از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق ترم. تو پر و بال منی، نازنین حال منی،
با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیدونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق‌ترم. تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر هم بپرم. من نمیخوام نمیدونم تو را از یاد ببرم، با تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشق‌ترم. تو پر و بال منی نازنین حال منی، با تو حتی میتونم بی بال و پر. من نمیخوام نمیخوام نمیدونم
از بخیر شنوندگان گرامی، همراهان محترم، سپاسگزارم که با ما همراه هستید در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی تهران در روز پنجشنبه چهارمین روز از مرداد ماه در این روزهای گرم تابستان. امیدوارم که با مصرف بهینه منابع خدادی به ویژه برق کمک کنید که این نعمت به در اختیار دیگران هم در واقع قرار بگیره. خدایی نکرده کسی در واقع برق خونش یا برقی که بهش احتیاج داره رو از دست نده که اذیت بشه. کافیه که فقط کمتر مصرف کنیم، نه اینکه خودمون رو اذیت کنیم. متشکرم که با ما هستید. ساعت الان 17:46 است.
شادی سر کن با مهر و شادی سر کن، فرصت غنیمت دان فرصت غنیمت دان. عمر گل را باور کن، عمر گل را باور کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن. تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن. باده شادی را بگرد بگرد ساغر کن، بگرد بگرد ساغر کن. عاشق شو ای عاقل، تا کام دل برایت، تا کام دل برایت. ناخوان به نقش جان، ناخوان به نقش جان. دست هم جهان سر رایت، دست هم جهان سر رایت. شادی را باور کن، شادی را باور کن. تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن. باده شادی را پیگر پیگر ساغر کن، پیگر پیگر ساغر کن.
خب عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان گرامی. اگر همچنان ما رو همراهی کرده باشید و از لواقع ساعت 14 با ما بوده باشید، میدارید ما یک بار در ارتباط تلفنی که با همکار خوبم خانم ساناز باقری داشتیم به حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه رفتیم، چون اولین کنگره ملی 12,000 شهدای استان تهران در حاله متحد در حال برگزاری است. ما یک گفتگوی رو در حال همراهی و همکاری خانم باقری شنیدیم. این بار هم با ایشون مجدد ارتباط برقرار کردیم، هم گزارش ایشون رو بشنویم، هم اگر احیانا گفتگوی دارند که شنونده باشیم. خانم باقری گرامی، درود بر شما، عصر شما بخیر باشه، ما با شما همراه هستیم.
زنده باشه خانم رستگار، دوست عزیز و نازنین، من مجدد خدمت شنوندگان عزیزی که تازه به جمع شنوندگان رادیو تهران اضافه شدن مجددا سلام عرض میکنم. همطور که مستظر هستید، امروز در خانم متحر امام خمینی رحمت الله علیه کنگریم در شهید استان تهران در حال برگزاری است. این کنگره تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت و حضور مردم نازنین بسیار به چشم میخوره و تا ساعت 8 مراسم ادامه داره و عزیزان شهروند میتونن که حضور داشته باشن. حضور مردم آزاد هستش در این کنگره و خانم رستگار دوست عزیز همینک حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای معبودی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه سید شهدای استان تهران در کنار من هستن، قبول زحمت کردن. ما به دلیل ازدحام زیاد صدا مجبور شدیم که قدری از مراسم فاصله بگیریم برای اینکه کیفیت صدا بهتر باشه و همینک میخوام با حاج آقا صحبت کنم. و اولین سوالی که حاج آقا میخوام از شما بپرسم، اصلا چرا این حرم رو برای برگزاری این کنگره انتخاب کردید؟ در خدمتتون هست.
الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب دارم نظر همه شنوندگان رادیو تهران و برادران و خواهرانی که دارن زحمت میکشن. خب فلسفه انتخاب مکان حرم حضرت امام رحمت الله علیه، یه دلیلش بر این است که امام پدر همه شهیدان است، یعنی مسیر جهاد و شهادت رو امام در حقیقت در ما ترسیم کردن. در کنار این خود امام هم پدر شهید هستند، شخصیت مانند مصطفی خمینی را امام در راه پیروزی انقلاب تقدیم خداوند متعال کردند. ولذا از این جهت همین که پدر معنوی همه شهیدان، همین که خود پدر شهید است، این مکان عنوان مکان برگزاری کنگره انتخاب شده است.
بسیار عالی. حاج آقا برمون می فرمایید که برگزاری چنین کنگره هایی چه دستاوردی و برای جوانان ما، برای مردم ما در مقام خواهد آورد؟
یقینا این کنگره ها و این گونه برنامه ها دستاورد های فراوانی دارد. به نظر من یکی از مهمترین دستاوردهاش این است که ما در این قضایا می توانیم فرهنگ جهاد و شهادت را هرچی بیشتر در جامعه همون ترویج بدیم، برای اینکه ما نیاز به فرهنگ جهاد و شهادت داریم. ما هر جا توفیق کسب کردیم به برکت این فرهنگ بوده است، هر جا پیشرفتی داریم در عرصه های مختلف به برکت این فرهنگ جهاد و شهادت است، هر جا خدا نکرده عقب موندیم برای این بوده است که ما مقداری از فرهنگ جهاد و شهادت دور شدیم. ولذا یکی از دستاوردها به نظر می رسد که ترویج این فرهنگ و در کنار این خب بالاخره زمان، گذر زمان بعضی از مسائل را گرفتار اجازاتی می کند، یا به تعبیر دیگر تحریفاتی در کمین بعضی از حوادث مهم تاریخی از یکی از مهمترین حوادث تاریخ ملت ایران 8 سال دفاع مقدس و تقدیم شهیدان فراوانه. این که این گونه مراسم ها در واقع اجازه نمیده تاریخ روشن ما که به ملت خیلی مهمه و قله ملت ایران است مورد تهاجم قرار بگیره یا مورد فراموشی قرار بگیره یا اینکه خدا نکرده مورد تحریف قرار بگیره.
درست بر شما، خیلی ممنونم حاج آقا از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خانم رستگار عزیز، همونطوری که مستحضرید ما کوچه هامونو به نام شهدا کردیم که هرگاه خواستیم آدرس منزلمونو بدیم بدونیم از گذرگاه خون کدوم شهید با آرامش به منزل میرسیم. درست بر شما، خیلی ممنونم از ارتباط و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
متشکرم. یاد همگی شهدای استان تهران رو گرامی می‌داریم، روحشون شاد که البته زنده‌اند و نزد پروردگار روزی می‌گیرند. سپاسگزارم از شما خانم باقری که از حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه درباره اولین کنگره ملی 12000 شهدای استان تهران برامون گزارش تهیه می‌کنید. ما همچنان شنوندگان گرامی از پخش رادیو تهران با شما همراه هستیم. البته در این لحظه همراه می‌شیم با همکاران خوبم در استودیو سرگی شهر تا از رفت و آمدهای شهری ما رو باخبر کنند.
صدای شهر
آقا خسته نباشید اولا، بعد هم ازتون بپرسم این مسیر دوچرخه سواری رو شما دوچرخه سوار رو معنا میدید؟ اصلا ما نمیبینیم دوچرخه سوار.
بله متاسفانه به خاطر وضعیتیه که الان کشور ما تو شهر تهران هست، به خصوص به خاطر وضعیت ترافیکی که داریم. من الان از خونه را افتادم، مکرر توی همین مسیر موتور پارک کردن، مکرر بای میستنم داخل همین مسیر، اصلا اجازه تردد نمیدم به ما. اون فرهنگ لازم پیاده نشده، این فرهنگ سازی کلی نیاز داره که انشالله پیاده بشه و بتونیم استفاده بهینه بکنیم.
رو شرخ سوارم خیلی کمه.
آخ به خاطر وضعیتی که هست دیگه، ما بخوایم به محل کارمون برسیم حداقل باید 1 ساعت 45 دقیقه رکاب بزنیم. خب این امکانش خیلی سخته. خب اینا همش مزید بر علت این میشه که ما نتونیم از دوچرخه استفاده کنیم.
پس چرا شما دوچرخه رو ول نکردید؟
من به خاطر بیماری کبد چربی که دارم ترجیح میدم که حالا وضعیت رو تحمل کنم و این بار رو به دوش بکشم برای حداقل خودم.
قبول دارید دوچرخه سواری خیلی میتونه به سلامتی ما کمک کنه؟
حتما قبول دارم، حتما کاملا.
چرا مردم این رو درک نکردند؟
ببینید من فکر میکنم عده زیادی درک کردن، ولی امکان استفاده از این شرایط نیست و خب باید فرهنگ سازی اتفاق بیفته که اون عدهی که مانع از این میشن که ما از دوچرخ استفاده کنیم یکم خودشون رو کنار بکشن و به ما همکاری کنن، درکی از جامعه داشته باشن به صورت عموم. حالا وضعیتی که من میبینم اینه که الان مسیری که ساخته شده داره تخریب میشه، نمیدونم نگاه میکنید داره تخریب میشه، مسیر از یه جایی به بعد قطع میشه، یعنی ما باید وارد اتوبان بشیم، باید وارد خیابونای شلوغ بشیم که واقعا تهدیدگر جون آدم هم. یعنی من میخواستم اخیرا یه کلاه دوچرخ سواری بخرم، کلاه دوچرخ سواری 2-3 میلیون تومان قیمتشه، شاید یه چیز عجیب غریبی بیاد، ولی خب امنیت آدم مهمه دیگه. یا مثلا اون زمانی که سه‌شنبه‌های بدون دود و اینا رو برگزار کردن، شهردار تهران خودش هم استفاده کرد، خب باید به این چیزا میگفتن، این چیزا رو میگفتن، حداقل مانع از این میشدن که توی مسیرهای ماشینا تردد کنن، بتونن دوچرخه ها و مسیرها رو استفاده کنن. یعنی حداقل یه لاینی از یه اتوبانی رو برای دوچرخه ها حداقل کار اختصاص میدادن، حداقل اون سه‌شنبه ها رو بتونیم استفاده کنیم. من فقط میتونم توی محله های مرکز تهرانی که دوچرخه سوارشن، خارج از مرکز بشه امکانش نیست.
این سیاست های تشویقی حتی کم حتی ناقص که وجود داشت الان هم وجود داره میبینید شما؟
دوچرخه هایی که استفاده عموم میشن باز دیدم الان باز داره استفاده میشه. قبلا بیدود بود که خب استفاده می شد، یه مقدار قیمتش بالا رفت، استقبال کمتر شد، الان 2 مرتبه اومده، دارم می بینم که خوب استفاده می کنم. سیاستشون خوبه ولی یه چیزای بیسیک تر نیاز داره، یعنی یه چیزای پایه تری مثل فرهنگ سازی، مثل راه سازی درست، مثل تامین امنیت دوچرخه سوار. خب اینا فعلا یه ذره اشغال داره، یه ذره نه ولی بیشتر نصفش اشغال داره.
سوال آخر از شما یه دوچرخه سوار بپرسم، دوچرخه چقدر برای هممون برای شهرمون نیازه؟
ببینید از جهت اینکه وقت وضعیت تهران از جهت آلودگی در حالت وخیمیه که خیلی وضعیت بده، خیلی نیاز داریم به حداقل کشورمون تهرانمون کمک کنیم. دوم این که برای سلامتی خودمونم خیلی خوبه